فراخوان ارسال آثار و اسناد. در راستای ثبت اقتدار و حماسه بیبدیل دفاع مقدس 12 روزه در برابر تهاجم وحشیانه رژیم خبیث صهیونی و آمریکای جنایتکار، از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت می‌گردند تا آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defa.docs.ir بخش اهداء سند ارسال نمایند. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
تلفن همراه شما،
رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید. پنجره‌ای رو به لحظه‌های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1071 کیلوهرتز.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، آجانمون پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی ازشون نقل شده: میخواید خبر بهتون بدم که کدام یک از شماها شبیه ترین به من هستید؟ قالوا بلا یا رسول الله. بلا آقا جان، شبیه‌ترین انسان‌ها به شما کیا هستند؟ حضرت فرمودند: احسنکم خلقا و الینکم کنفا و ابرکم بقرابته و اشدکم حبا لاخوانه فی دینه و اصبرکم علی الحق و اقدمکم للغیظ و احسنکم عفوا. چقدر زیباست این روایت. پیامبر خدا فرمودند: هر کس خوش اخلاق تر از بقیه است، هر کس نرم خوتره نسبت به خیشاوندانش، نیکوکارتره، هر کسی نسبت به برادرای دینیش دوستدارتره، هر کسی خشم خودش رو بیشتر فرو میخوره، هر کسی با گذشتره، هر کسی با انصافتره، هر کسی این خصوصیات رو داره، شبیهترین انسانها به منه. خدا به ما توفیق بده شبیه پیامبر گرامی اسلام باشیم، برای اینکه پیامبر گرامی اسلام اسوه حسن است. اگر بخوایم رشد بکنیم، بالا بریم، به اون قله برسیم، باید نگاه به الگو بکنیم و مثل الگو آهسته آهسته قدم برداریم و بالا بریم. و چقدر زیباست که حواسمون باشه که در این عالم الگویی داریم که باید شبیه او باشیم. روایت دیگری بخونم براتون. پیامبر عظیم الشأن ما صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: الا اخبرکم بابعدکم منی شبهن. میخواید خبر به شما بدم که کی از من دورتره، کمتر شبیه منه؟ قالوا بلا یا رسول الله. بفرمایید. حضرت فرمودند: زشت گوی بی آبروی بی شرم بخیل متکبر کینه‌توز حسود سنگدل. کسی که این صفتها رو داره هیچ امیدی به خیرش نیست و هیچ امانی از شرش نیست. این دورترین آدم نسبت به منه. زشتگوی بی آبروی بی شرم بخیل متکبر کینه‌توز. خدا به همون توفیق بده از این اخلاقهای زشت دور باشیم و به اون اخلاقهای زیبای پیامبر گرامی اسلام نزدیک انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم
خدا رحمت کنه مرحوم علامه سید مرتضی عسکری رحمت الله علیه، این عالم بزرگوار فرموده بود که من از نوجوانی تمام تلاش خودم رو کردم که رفتار خودم رو شبیه ائمه اطهار بکنم، افکارم، اخلاقم، رفتارم، تمام تلاشم رو کردم اگر چیزی شبیه اون بزرگواران نیست در زندگی خودم تغییر بدم. بعد فرموده بود البته مدعی نیستم موفق شدم ها، اما تلاش خودم رو کردم که مثل اون بزرگواران باشم. این خیلی فرق میکنه با کسانی که اصلا حواسشون نیست باید خودشون رو شبیه حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار بدن. یکی از علما میگن یه وقتی من خدمت ایشون یه روایتی رو خوندم، وقتی که روایت رو خوندم ایشون گفتن عجب، من تا حالا خلاف این روایت فکر میکردم، ولی حالا که کلام معصوم علیه السلام رو شنیدم بالکل نظرم تغییر کرد. خودش رو تسلیم محض حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار داده و خیلی این نکته مهمیه. ایشون یه وقتی فرموده بود، مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه فرموده بود من به حال علامه طباطبایی غبطه میخورم. چرا؟ چی شده که شما با این مقام علمی که داری میگی غبطه میخوری به حال علامه طباطبایی رحمت الله علیه؟ فرموده بود به خاطر اینکه علامه طباطبایی رحمت الله علیه همه عمرش رو غرق در روایات اهل بیت عصمت و طهارت کرده، اما من مجبورم بعضی وقتا روایات کسان دیگری رو هم بررسی بکنم، اونا رو هم بیارم از فرق دیگه، از حرفای دیگران اونا رو هم بیارم، میخوام تو کتابهایی که دارم برای دفاع از دین. ولی علامه طباطبایی تمام عمرش رو غرق در روایات حضرات معصومین علیهم صلوات الله شده. این یعنی محبت و ارادت به حضرات معصومین، و این محبت رو توی رفتار خودشون هم علما نشون میدادن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی با اون مراتب عرفانی بالایی که داره، بحث سیر و سلوک معنوی که داره، اهل ذکر و دعا و مناجات و زیارت حضرات معصومینه. خب سالها ایشون در قم در کنار مرقد مطهر فاطمه معصومه سلام الله علیها هستند، سر از پا نمیشناسه برای زیارت فاطمه معصومه. مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه در جواب یکی از کسانی که از ایشون پرسیده بود چرا شما وقتی که اسم مرحوم علامه طباطبایی رو میارید میگید روحی فدا، جون من فدای استادم، برای چی در مورد ایشون همچین حرفی میزنید؟ شهید مطهری رحمت الله علیه گفته بودن من فیلسوف و عارف زیاد دیدم، اما احترام مخصوص من به علامه طباطبایی برای اینه که علامه طباطبایی یک فیلسوفی است که عاشق و دلباخته اهل بیت هم هست. بعد ادامه داده بود علامه طباطبایی رحمت الله علیه در ماه رمضان هر روز روزه خودش رو با بوسه بر ذریح مطهر فاطمه معصومه سلام الله علیها افطار میکرد. قبل از اذان مغرب میرفتن حرم، نمازشون رو میخوندن و بعد میرفتن زیارت، بوسه‌ای بر ذریح مطهر فاطمه معصومه سلام الله علیها میزدن، این گونه روزه خودشون رو افطار میکردن، حالا برمیگشتن منزل چای بخورند و خرما بخورند و افطار بکنن. فرمود این ویژگیه که من رو شیفته او کرده. علما هرچه مقامشون بالاتر میرفته و درکشون از عالم بیشتر میشده نسبت به حضرات معصومین خاکسارتر میشدن، نسبت به اولیاء خدا متواضع تر می شدند و اهل زیارت و توجه و دعا بودند. خدا همه ما رو اهل زیارت قرار بده، توفیق زیارت حضرات معصومین علیهم صلوات الله و توجه به اون نورهای پاکیزه الهی قرار بده و ما رو به واسطه اونها بالا ببره ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جستجو آیدت کاستی، وزیشان تو را گربد آید خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر. می آید از عرش بری آوای او افزای دین.
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
داستان هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی سلام، روز شما به خیر و سلامتی باشه ان شاء الله. من علی فرحناک توفیق دارم این هفته هم به اتفاق حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده داستان هفته، و عبدالله جوادی صدا بردار، در خدمت شما خوبان باشم. برای این هفته داستانی از متون کهن ادب فارسی انتخاب کردیم با نام قاضی ریاکار. لطفاً بشنوید. مرد روی تشک غلط زد، سرشو تو بالش فرو برد و دوباره چشماشو بست، اما بیفایده بود، از خواب خبری نبود. از وقتی دراز کشیده بود یه لحظه هم خواب به چشمش راه پیدا نکرده بود و همینطور به چپ و راست می‌غلطید. مرد چند غلط دیگه زد، بعد بلند شد و رو تشک نشست. نگاهش از تو تاریکی اتاق که نور مهتاب اونو کمی روشن کرده بود به سمت تاخچه اتاق و کتابای ردیف شده کشیده شد. با خودش گفت: نمیدانم چرا خواب به چشمانم نمی آید، بهتر است برخیزم و فانوس را روشن کنم و کتابی بخوانم. نه، گمان نمی کنم این کار هم بتواند از دلشورم بکاهد. دلشوره ی عجیبی دارم. مرد با این فکر بلند شد و به سمت اتاق رفت و با صدای بلند گفت:
کجایی سلام؟
کمی بعد قد و قامت استخونی سلام تو راه رو پیدا شد. اون فانوس به دست و با عجله جلو می اومد. هنوز به مرد نرسیده بود که گفت:
قاضی بزرگ بغداد جناب احمد ابن ابی داوود را چه شده است که نیمه شب سرگردان شدند؟ خواب بدی دیده اید؟
احمد با دلهوره گفت:
نه سلام، خواب بدی ندیدم. یعنی اصلاً پلک‌هایم به هم نیامده است که بخواهم خوابی ببینم. سلام گفت: آشفته به نظر می رسید ارباب.
احمد گفت: آری آشفته‌ام. نمی دانم چرا خلیفه در این وقت شب مرا به حضور طلبیده است. بگو اسبم را زین کنند. می خواهم به قصر خلیفه بروم. می دانی که مقام پرستان همیشه سرگرم دسیسه چینی هست. باید مراقب باشیم تا گرفتار نیرنگ ها نشویم.
سلام به محاسن سفید و چشمای گرد احمد ابن ابی داوود نگاه کرد و با تعجب پرسید:
چه میگویید جناب قاضی؟ در این نیمه شب میخواهید به قصر معتصم خلیفه عباسی بروید؟
با شنیدن این حرف احمد چند لحظه تو فکر رفت، بعد رو به سلام کرد و گفت:
آری خلیفه مرا به حضور طلبیده است و باید بروم.
احمد اینو گفت و به اتاقش برگشت، بعد روی تشک نشست و دو دستشو دور ساق پاش حلقه کرد. دلش آشوب بود. کمی که گذشت دیگه نتونست بشینه، زود بلند شد و از اتاق بیرون اومد و فریاد زد:
چند شمع روشن کنید؟
و به گرما برفت. اما دل واپسیش هر لحظه بیشتر می شد. زود از گرمابه بیرون اومد و لباس پوشید و سوار اسب شد و با غلامش سلام به سمت قصر خلیفه راه افتاد. کوچه ها تاریک بود و هیچ کس تو نیمه شب تو کوچه و بازار دیده نمی شد. هوای نیمه شب تابستون کمی خنک بود. احمد و سلام جلوی قصر معتصم که رسیدن، سلام از اسب پیاده شد و به رئیس نگهبانای قصر که جلوی در اصلی قدم میزد گفت:
جناب احمد ابن ابی داوود قاضی بزرگ بغداد آمده است و با خلیفه کار مهمی دارد. زود در را باز کنید.
رئیس نگهبانا سرشو برگردوند و زود احمد ابن ابی داوود رو شناخت. بعد با سرعت جلو اومد. تعظیمی کرد و گفت:
سلام بر قاضی بزرگ بغداد جناب احمد ابن ابی داوود. در شگفتم که چرا در این وقت شب به قصر آمده اید. مگر نمی دانید که حضرت خلیفه از شب پیش به خلوت نشسته و دستور دادند کسی را به خلوت ایشان راه ندهیم.
احمد همینطور که روی اسب نشسته بود کمی فکر کرد و بعد گفت:
تو برو و آمدن مرا به جناب خلیفه خبر بده. اگر اذن ورود داد که داخل می شوم و اگر اذن نداد از همان راهی که آمدم باز می گردم.
رئیس نگهبانا تعظیمی کرد و به سمت در قصر رفت و وارد شد. احمد و غلامش سلام منتظر ایستادن و زل زدن به نگهبانایی که اطراف قصر مشغول نگهبانی بودن. چند لحظه که گذشت رئیس نگهبانا بیرون اومد و گفت:
حضرت خلیفه منتظر شما هستند. بفرمایید.
احمد و غلامش سلام به سمت قصر رفتن و همین که وارد شدن احمد رو به سلام کرد و گفت:
تو به اتاق رئیس نگهبانان برو و همانجا منتظر بمان تا صدایت کنم.
بعد از پله‌ها بالا رفت. از بین نگهبانایی که دو طرف راه رو ایستاده بودن گذشت و به سمت اتاق خلیفه رفت. هنوز قدم تو اتاق نذاشته بود که خلیفه از جا پرید و با هیجان گفت:
میدانی چه بدبختی بزرگی پیش آمده است؟
احمد ابن ابی داوود جلوتر رفت و روبروی خلیفه نشست و با کنجکاوی پرسید:
نه جناب خلیفه، نمی دانم. آمدم تا بگویی چه پیش آمده است که در این وقت شب مرا به حضور طلبیده اید.
خلیفه گفت:
افشین را که می شناسی، همو که بابک خرمدین را شکست داد و او را در چنگ ما انداخت.
احمد گفت: آری می شناسم، خوب هم می شناسم.
خلیفه گفت: او همیشه با ابودلف حاکم جبال دشمنی دیرینه داشت. آن دو سال هاست که رقیب هم هستند و منتظر فرصتی برای نابود کردن یکدیگر. افشین بارها از من میخواست تا برای شکست دادن بابک پاداشی به او بدهم. من هم به پاس دلاوریش گفتم هرچه بخواهد دریغ نمی کنم. او هم خواست تا به او اذن بدهم ابودلف را بگیرد و هر گونه خواست با او برخورد کند و مال و منالش را از آن خود کند.
قاضی احمد تا این حرفو شنید جا خورد و با نگرانی زل زد تو چهره خلیفه و گفت:
باور نمی کنم که شما چنین اختیاری به افشین داده باشید. می دانید که اگر ابودلف کشته شود، کسان و یارانش به جنگ با حکومت برمی خیزند؟
بعد زیر لب گفت:
باز هم دسیسه. آخر همین دسیسه های مقام پرستانه زندگی همه ما را به باد خواهد داد.
خلیفه که فکر قاضی رو خونده بود گفت:
می دانم که کار درستی نکردم. سر شب در حال خودم نبودم که افشین نزدم آمد و انقدر اصرار کرد تا پذیرفتم.
قاضی احمد از جا پرید و با صدای بلند گفت:
پناه میبرم به خدا، وای بر من، به طور حتم افشین تا کنون ابودلف را گرفته است و به زودی او را میکشد. البته اگر تا کنون نکشته باشد، اگر کوچکترین زخمی به ابودلف برسد، یارانش آشوب به پا می کنند و هزاران بیگناه را به قتل می رسانند.
خلیفه بلند شد و گفت:
ابن ابی داوود، از تو می خواهم زود به خانه افشین بروی و هر طور شده ابودلف را از دست او نجات بدهی. اما نباید نامی از من بیاوری، چون من سوگند خوردم که دست افشین را بر ابودلف باز بگذارم.
قاضی احمد گفت:
می رفم، اما نمی دانم می توانم کاری بکنم یا نه. امیدوارم اقبال با ما باشد و افشین تا کنون ابودلف را نکشته باشد.
خلیفه با خشم گفت:
ای لعنت بر این افشین که مرا فریب داد.
قاضی احمد زیر لب گفت: وای که مقام دوستی و مال پرستی، انسان را به چه کارهایی می کشاند. قاضی اینو گفت و به سمت در راه افتاد. خلیفه گفت:
هر طور شده کاری بکن، مرا از این درد سر و بلای خانمان سوز نجات بده.
قاضی احمد در حالی که از اتاق بیرون می رفت گفت:
سعی می کنم جناب خلیفه، سعی می کنم تا ببینیم چه می شود.
قاضی اینو گفت و از اتاق بیرون رفت. اون به راه رو که رسید، غلامش سلام رو صدا زد و گفت:
من به سرای افشین می روم، تو هم باید با من بیایی، چون کار مهمی در پیش است.
سلام گفت:
در خدمتم جناب قاضی.
و همراه احمد از قصر بیرون رفت. کمی بعد هر دو سوار بر اسب به سمت خونه افشین راه افتادند. کوچه ها تاریک و خلوت بود. سلام همینطور که روی اسب نشسته بود رو به قاضی کرد و گفت:
سخت در فکری جناب قاضی، گمان میکنم مشکل بزرگی پیش آمده باشد.
قاضی گفت:
آری، مشکل بزرگی پیش آمده است که باید آن را رفع کنم. کمی بعد هر دو به خونه افشین رسیدند و از اسب پیاده شدند. قاضی احمد به سردر بزرگ و کاشیکاری خونه افشین نگاه کرد. کمی بعد سلام کوبه بزرگ در رو گرفت و چند بار به صفحه آهنی زد. صدای ضربه ها تو سکوت سنگین نیمه شب پیچید. قاضی احمد و سلام اسباشونو به تیر افسار بند جلوی در بستند. کمی بعد صدای پایی از پشت در بلند شد و هنوز در خونه کامل باز نشده بود که قاضی خودشو بین در انداخت. غلامش سلام هم دنبالش رفت. سرنگهبان خونه افشین که درو باز کرده بود با تعجب به قاضی نگاه کرد و احترام گذاشت، اما از شدت هیجان نتونست حرفی بزنه. نمیدونست چرا قاضی بزرگ بغداد نیمه شب به اونجا رفته و اینطور شتاب زده خودشو داخل خونه انداخته. قاضی تو روشنایی نور شمع‌هایی که دو طرف راه رو روشن بود به سمت اتاق نشیمن افشین رفت. سلام هم همراهش بود. قاضی همین که قدم تو اتاق گذاشت جا خورد و ایستاد. ابودلف با سر برهنه و شلوار و زیر پیراهن نازک دست و پا بسته وسط اتاق نشسته بود. افشین هم روبروش ایستاده بود و با خشم بر سرش فریاد می‌زد. یه آن نگاه وحشت زده قاضی و غلامش سلام رو جلاد ویژه افشین نشست. جلاد سمت راست ابودلف ایستاده و شمشیر به دست منتظر اشاره افشین بود تا گردن اونو بزنه. همین که نگاه افشین به قاضی بغداد افتاد، برخلاف همیشه که جلو می دوید و دست اونو می بوسید، اعتنایی نکرد و با خشم به اون خیره شد. قاضی که خوب می دونست اخم و خشمش به افشین باعث کشته شدن ابودلف و به پا شدن فتنه‌ای تازه می شه، بی اعتنا به برخورد تحقیرآمیز افشین جلو رفت و با لبخند گفت: سلام سردار، میبینم که سرگرمی. افشین بی اعتنا به حرف قاضی احمد با صدای بلند گفت:
این چه وقت آمدن است؟ چرا به من خبر ندادی؟ این رسم تازه است که بی خبر به خانه مردم بروی؟
با شنیدن این حرف خشم وجود قاضی رو پر کرد و از این همه توهین عصبانی شد، اما خشم خودشو مهار کرد و حرفی نزد. کمی که گذشت رو به افشین کرد و گفت:
من تا به حال از تو و از هیچ کس دیگر درخواستی نکردم، اما اکنون میخواهم از تو درخواستی کنم. میخواهم ابودلف را رها کنی.
با شنیدن این حرف افشین با خشم فریاد زد:
خلیفه او را به من بخشیده است تا هر چه میخواهم بر سرش بیاورم. آن وقت تو نیمه شب آمده یا میگویی رهایش کنم؟
قاضی جلو رفت و دستشو گردن افشین انداخت و صورتشو بوسید. افشین دستشو پس کشید. قاضی باز جلو رفت و بازوی اونو بوسید و با التماس گفت:
سردار، این مرد را ببخش، او را به من ببخش.
افشین فریاد زد:
تا خون او را نریزم آرام نمی شدم. این مرد سال هاست نزد خلیفه از من بدگویی می کند و می خواهد هر طور شده مرا به کشتن بدهد. او به دلاوری من در نبرد با بابک حسادت می کند و می خواهد مرا نزد خلیفه بدنام کند.
ابودلف در حالی که به شدت می لرزید، گاهی به افشین و گاهی به قاضی و گاهی هم زیرچشمی به جلاد